با برنامه بعدی ارغنون به مدت حدود 60 دقیقه.
کی بود از آواز همچون ارغنون؟ ارغنون کاری از رادیو نمایش.
به نام خدا. رادیو نمایش رو میشنوید و برنامه ارغنون رو. همونطوری که میدونید در این برنامه از مباحث نظری در رابطه با نمایش و نمایش رادیویی صحبت میکنیم. برنامه امروز اختصاص داره به بحث مینیمالیسم یا کمینگرایی یا سادگرایی. چند لحظه دیگه برمیگردیم و به همراه مهمان محترم برنامه در خدمتون هستیم. برنامه ارغنون رو از رادیو نمایش میشنوید با موضوع مینیمالیسم یا کمینگرایی یا سادگرایی، چون هنوز کنان اصطلاحات خیلی جا نیفتادن، همون مینیمالیسم ظاهرا خیلی بیشتر به زبان میچرخه. این موضوع رو با دوست بسیار عزیزمون، هنرمند و پژوهشگر خوب عرصه نمایش، آقای امین رهبر دنبال میکنیم. در خدمت آقای رهبر هستیم. آقای رهبر خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان فرهیخته برنامه‌تون. در خدمتتون.
خب یه خودی هم بیشتر از خودت بگی بد نیست. تحصیلاتت، فعالیتت، کارات، پژوهشات.
لیسانس و فوق لیسانس هم که ادبیات نمایشی بوده، دکترام فلسفه هنر.
بح 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 بح. خب پس همش ما مشتریش هست. تو این برنامه استفاده کن. خیلی خوش اومدید آقای رهبر.
ممنونم.
خب یکی از دلایلم برای اینکه بحث مینیمالیسم رو با شما دنبال کنم این بود که شما مقاله خیلی زیبایی جزو کارهای پژوهشی برجسته بود تو زمینه نمایش رادیویی، مقاله بود یا پژوهشی بود به نام مینیمالیسم در نمایش رادیویی.
بله بله. و
این جزو محدود کارهایی بود که خیلی خوب تونسته بود یک مکتب یا یک نگاه رو به نمایش رادیویی علمی دنبال بکنه و دستون درد نکنه.
ممنون.
خب میخوایم راجع به کمینگرایی صحبت بکنیم. مینیمالیسم و کمینگرایی، نمیدونم، شاید کمینگرایی هم خیلی قشنگ نیست.
بله.
یه وقت اصطلاحاتی که جایگزین میکنیم باید خود اونم قد شیرین باشه یا زیبا باشه که
بله
مینیمالیسم آهنگ اونه بگیره. مینیمالیسم الان بیشتر تو گوش میشینه تا کمینگرایی.
بله. مثلا اصطلاح مینیمالیسم که ابتدا از هنرهای تجسمی و موسیقی وارد ادبیات شد، یعنی تو دهه‌های 60 و 70 فکر می‌کنم
50 و 60 بیشتر، فکر کنم 50 شروع شد.
بله. بله از روسیه شروع شد و توی امریکا به شکوفایی رسید دیگه. در واقع حذف زوائده، یعنی تاکید بر محتوا و فشرده کردن فرم. البته این حذف زوائد خیلی بار منفی نداره، زائده، یعنی امکان داره ما حتی زیبایی شناسی کار رو حذف کنیم که به محتوا برسیم. برای مثال توی یه شعر دو بیتی یا رباعی، تفاوت شعر رباعی و دو بیتی با غزل قصیده، یعنی ما دیگه فرصتی نداریم توی شعر رباعی که بخوایم یک ایده رو بست بدیم، توضیح بدیم و به سرانجام برسونیم. در مصرع اول هر ایده‌ای رو مطرح می‌کنیم، در بیت آخر، یعنی مصرع در واقع چهارم، باید
تمام شده باشه.
به خاطر همین ربطی نداره که ما میگیم اگه حذف زوائد، زوائد منظور این نیست که یک سری زشتی ها رو ما داریم کنسل میکنیم و حذف میکنیم، حتی امکان داره زیبایی یک کار رو ما حذف کنیم که به مینیمالیسم برسیم. یعنی اصلا خود هنر مینیمالیسم اعتقاد داره که بنمایه و فرم اثر باید غیر جذاب باشه، که به محتوا
فریب نه، در حالی که این برداشت حالا بعد صحبت میکنیم، برداشتی که شد و خیلی از کارهای کوتاهی که به اسم مینیمالیسم ما بعدن توی حالا کشور خودمون دیدیم، دنبال این بودن که از قاعده یعنی صرفا برجسته بودن و یا شوک و ناگهانی توی
بله اصلا سالها هنر به این سمت بود، سالها هنر به این سمت بود که فریب بده، گمراه کنه مخاطب رو، و هنرمند دنبال این بود که بگه مثلا در این تخت سنگی که شما میبینین چیزی پنهان هستش درونه اون تخت سنگ و باید کشف بشه، در صورتی که مینیمالیست گفت نه، همین چیزیه که میبینید، یعنی به دنبال اغوا کردن مخاطب نبود
یا تزیین کردنش، حتی
نه تزیین، نه آرایه‌های آنچنانی، کاملا ساده انگارانه به محتوا نگاه کرد، به جانمایه اثر نگاه کرد و سعی کرد جانمایه اثر رو برای مخاطب آشکار کنه. و توی آثار دراماتیک هم به دنبال این بود که شخصیت‌ها شخصیت‌های ساده‌ای باشه، یعنی یکی از گمراه کننده ترین، حالا همین باعث شد که هنر مینیمال بعضی وقتا گمراه کنه و یک هنر مبتذلی رو به وجود بیاره، یعنی ما خودمون می‌بینیم.
آره چون مثلا من دیدم مثلا توی تعریفی که می‌خوام بگم، توصیفی که از مینیمالیسم می‌کنن مخالفینش، مثلا میگن کارهای سبک آدامسی، نمی‌دونم آدام
سوپرمارکتی
آره
بله، ولی نمیشه خب اینطوری گفت، واقعا هنر مینیمال هنر فرهیخته ایه، ولی واقعا خیلی کس ها به خاطر اینکه اون دیدگاه و اون پژوهش خودشون رو پنهان کنن، یعنی در واقع پژوهش ضعیف خودشون رو پنهان کنن، زیر لایه‌های مینیمالیسم پنهان میشن، یعنی قایم میشن.
خود مینیمالیسم هم یه واکنش بود دیگه، یعنی بله. واکنش بود مثلا به رواج خیلی زیاد اکسپرسیونیسم توی دنیا، که سعی میکردن که دنیا رو با پیچش‌های درونی دنبال کنن، حتی خیلیشون معتقد بودن که اصلا به طور کلی نیازی به این که من به یه کار فکر کنم یا به اثر هنری فکر بکنم یا روی اثر هنری مرکز کنم اصلا نیازی به این نمیدیدن. خیلیشون رنگو میپاشیدن، یه تابلو میذاشتن رنگو میپاشیدن، این میشد به طور تصادفی با پاشیدن تصادفی رنگا روی بوم نقاشی میگفت که من دارم احساسم نشون میدم. یا حتی ما تو خود ایران هم داشتیم اون زمان، غلط میخوردن روی بوم بزرگ روی زمین میذاشتن با رنگی میکردن رو غلط میخوردن و آثاری که میشد یه اثر اکسپرسیونیست. یعنی تو افراد گرایی که تو بخش اکسپرسیونیست شد به چند جهت حرکت کرد این واکنش ها، و یکی از برجسته ترینشون همون مینیمالیسم که شما فرمودی بله تو دهه 60 و 70 دیگه میاد.
ببینید کلا مینیمالیسم روی کرده به یه خلق اثر، یعنی ده. افتخار نیست، یعنی بگیم یک اثر مینیمال مثلا اثر فرهیخته یه حتما، یا اثر مثلا بزرگی، اثر نمیدونم آرتیستیکیه، نه، ولی یک روی کرده، و کسی که این روی کرده انتخاب میکنه باید قبول کرده که به موضوع و مضمون کارش با مواد و مصالح کمی قراره بپردازه، یعنی این ریسک رو به خودش به جون خریده و کار سختی رو داره انجام میده. توی مینیمالیسم ما فرصت تفسیر نداریم، فرصت بازگشت نداریم، یعنی یا با این مواد و مصالح یا میتونیم یا نمیتونیم، یعنی اثر یا خوبه یا بده، یعنی اثر معمولی و اثر متوسط نداریم، یا از پس کار برمیایم با مصالح کم یک خونه رو بسازیم، یا اینکه نه خراب میکنیم.
حتی کسی که مخالف مینیمالیسمن، یا حالا من چون خودم خیلی موافق مینیمالیسم نیستم، ولی کسایی که مخالف مینیمالیسم هستن خیلیشون میگن همین که مینیمالیسم، یعنی اینو به عنوان یه عیب در مینیمالیسم میبینن که سریع میره سر قضاوتش، یعنی نویسنده یا هنرمند سریع قضاوتشو برداشت و قضاوتشو از یک موضوع سریع میگه، بعد گاهی اوقات حتی یک کلمه است، یعنی موضوعش یک کلمه است، همین یک کلمه رو من بله. زوم میکنم و دیگه به تفسیرهای پیرامونش نمیپردازم،
بیشتر به بازنماییش تا قضاوت، یعنی قضاوتو شاید به عهده خود مخاطب میذاره، ولی
اگر بله. مرده در واقع بازنمایی و
شاید نویسنده
ولی
نویسنده خالق اثر حذف بشه اصلا توی خلق اثر، یعنی شما حساب کنید وقتی ما یک عکس رو مثلا میذاریم به خاطر اینکه یک عکس مینیمال، یک درخت فقط توی یک جنگل، یعنی دیگه خیلی عکاس توی این عکس
بله.
دیده نمیشه،
شخصیت خودشو
بله. و حتی توی آثار دراماتیک، توی آثاری که مثلا چخوف داره نمیدونم حالا
آره ببین حالا همین چون ما بخوام توی بخش بالا دیگه برسیم به نمایش، هنر نمایش نگاه کنیم، ولی کلن نگاه، یعنی به عنوان یک نگاه اگر ما مینیمالیسم ببینیم، خب شاید محصول زمان خودش هم هست، یعنی شما تمام فلسفه پیرامونی که پایش میره تو همون ساختارگرایان روز، چون ساختارگرایان روز زاییده نگاهش رو زایده مثلا نگاه فردیناند دو سوسور به زبانشناسی یا تفسیرهای مدرن دوره خصوص فرانسوی ها تو زمینه فلسفه است. به همین دلیل میاد نوع تفسیر و نگاهمون رو به دنیا از نگاه احساساتی که ما یه قصه رو صرفا با حسمون و احساسمون یا یه تابلو یا یه موسیقی رو با حس احساسمون نبینیم، بلکه دنبال یه جور منطق ریاضی هم توش هستیم که ساختارگرای روس میان شروع میکنن تحلیل کردن که اصلا یه روایت میتونه از چه اجزایی شروع باشه، بعد شروع میکنن این اجزا رو تا خرد شدن تا اتمش ما پیش بریم که این یه روایت چه اجزایی میتونه داشته باشه. بعد توی بخشای دیگه کارم میاد که با استفاده از همون نگاه سوسوری به زبان میان بر اساس قواعد زبانی حتی پایه ساختار میذارن. یعنی منظورم این که به هر حال اون دوره یک باره هجوم صنعت و پیشرفته که صنعت میکنه بعد از جنگ و همینطور با بحرانهای اقتصادی اینا میاد، شاید هی اون دنبال اون خلوته هم هستن، چون بعضی جاها مثلا تو دوره بیتنیکا کار کشیده میشه به جایی که مثلا به مواد مخدر و نمیدونم گوشه‌گیری و موسیقی ها و تند آنچنانی میکشه، ولی تهش در واقع یه واکنش دیگه که کنارش این آرامشه که توی کوتا به قول براونینگ که پایه مینیمالیسم میذاره کمتر بیشتر است یا کمتر غنیتر است میاره. یعنی در واقع به میجا میرسیم که خب ما حالا یه آرامش میخوایم، یه لحظه سکوت، یه لحظه آرامش دورمونو خالی میکنیم که فرهنگای مثل فرهنگ ژاپن هم از همینجا وارده. یعنی تو همین دورانه، تو هم دوره بیتنیکا حتی و دورهای میانه توی بحرانای آمریکا، بحرانای اقتصادی آمریکا رو پشت سر میذارن، اتفاقا آثار شرقی و بغض شرق، منظور شرق ژاپن بیشتر میاد اونجا خودشون نشون میده. ژاپن مظهر این ریزکاریا و این خلوت بودن دنیاشون آرامش رو توی اون میبینه.
بله بله
ببخشید من کلامتون
رو خواهش میکنم. اتفاقا اصلا بله، هنر مینیمال دقیقا مخالفت کرد با اون هنر پیچیده
و شلوغ.
بله، یعنی به دنبال خلوتی بود توی این آشفتگی جهان امروز. یعنی اصلا هنرمندان عکاس مینیمال معتقدن که یک عکس نمیتونه انقدر شلوغ باشه به خاطر اینکه انسان امروز انقدر استرس همراه خودش داره، اصلا نمیتونه به یک عکس شلوغ نگاه کنه، باید به عکس خلوت نگاه کنه،
یه تنفس بین همه بله. استرس های محیطی
و همینطور آثار دراماتیک، همینطور نمیدونم مجسمه سازی، همینطور گالری ها. واقعیت اینه که اوایل خیلی نقد شد بهش، یعنی حتی همین امروز هم نقد زیادی هست، ولی باید قبول کنیم که آثار دراماتیک به خصوص توی مینیمالیست تونستن که واقعا آثار بزرگ و فرهیخته‌ای به حساب بیان.
خود اصطلاح مینیمالیسم از کی؟
والا من فکر میکنم که ساله 1850 برونینگ نویسنده انگلیسی
فکر میکنم
بله اولین بار این اصطلاح رو به کار برد، ولی از دهه 1950 و 60 شکل گرفت مکتبش.
آره به عنوان یه عنوان، چون واقعیت اینه که حالا اگر نگاه کنیم توی خود ادبیات خود ما هم خیلی زیاد داریم که مثلا
بله
بله. نگاه شرقی کلا دنبال جملات حکمت آمیز و بله. تصویرهای
اصلا اخلاق شرقی و اخلاق ایرانی آره. اسلامی به خصوص به دنبال این قضیه است. یعنی پندها و اندرسهایی که ما داریم، یعنی از دوره قبل از اسلام بوده و بله. بعد از اسلام که حالا مثلا همین ابن مسکویه مثلا اینو بله. تدوین کرده توی کتاب خرد جاویدان، کاملا به پندهای مینیمالیه که با یک جمله، با یک پاراگراف، یک کتاب رو توضیح میدن.
گاهی اوقات همینه، بعضی اوقات هم تصاویر اونقدر غنی و قویه. مثلا مولانا میفرماید باران میآمد تا زانو در عشق فرو رفتیم. در شمس تبریزی میفرماید
بله
تا زانو در عشق فرو رفتیم، این به جای من گل و لای و کثافت و چه و چه و چه بخوام اصلا خود اون عشقی که ذات تفکر عرفانی کاملا نشون میده. بعد ولی منظور مینیمال به معنی مکتب به هر حال یه ویژگیایی داره. حالا توی فرصتی اگر اجازه بدی فقط بریم یه چند لحظه استراحتی بکنیم، یا اینکه موسیقی هم دوستان ما بشنوند و بریم و برگردیم. موسیقی که برای این بخش انتخاب کردیم از کشکون کارادمیر، نوازنده عود و آهنگساز برجسته ترکیه است، که بخشی رو از یکی از آثارش میشنویم و برمیگردیم. Thank you. برنامه ارغنون رو میشنویم از رادیو نمایش. من جانشاه آل محمود، مجری کارشناس برنامه، افتخار اینو دارم که در خدمت دوست اندیشمند اندیشه ورزم آقای امین رهبر هستم در رابطه با بحث مینیمالیسم در نمایش و به ویژه نمایش رادیویی میخوایم برسیم. بحث زیبایی رو تر کردی، نگاه خوبی رو داشتید و در واقع میشه در جنبندیش گفت که مینیمالیسم یه پاسخی بود به دو چیز، یکی رشد افراطی اکسپرسیونیسم در بخش هنری و پاسخی به شلوغی و در هم ریختگی فرهنگ جهانی بعد از جنگ. خب حالا به یه بخش دیگه میرسیم، حالا چون اونجا هم اشاره به تأثیر ساختارگرایان روس کردیم و هم به نوعی اشاره هم بیدیم، مثلا توی نمایش ساموئل بکت یه کار داره نفس
بله.
خب این کار جزو کارهایی که به حد اقل ممکن رسونده، کل کار 3 دقیقه از زمان کلیش، ولی واقعیت اینه حدود شاید 35 ثانیش حرکت ما میبینیم، بقیهش هم سکوت و سکون کامل تا بس شدن پرده. ولی مثلا در این حده که شخصیت هم وارد صحنه نمیشه، چون کار بدون شخصیت هم
بله.
یه فضای خالیه، بعد یه صندلی ظاهرا وجود داره، صدای گریه از بلنگو پخش میشه، بعد از اون با صدای تنفس‌های تند و دوباره صدای گریه و بعد سکوت تا 3 دقیقه و پرده بسته میشه. خب با خودش مفهوم میاره، با خودش موضوع میاره دیگه کار، ولی به همین کوتاهی. حتی من فکر می‌کنم قبل از این بوده که رسماً چیزی رو به نام مینیمالیسم ما داشته باشیم. میخوام ببینم توی نمایش چه کاربرد داریم. طبعا نمایش رو ما براش یه زمان معین، مکان معین براش همه چی مشخص کردیم. حالا توی زمان و مکان معین اگر یه آدم بره صرفا بشینه و 3 دقیقه ببینه و بیاد بیرون، طبعا خیلی هم با خود اون هنر تئاتر یا فلسفه تئاتر در واقع شاید نزدیک نباشه. ولی خب چه اتفاقی افتاد با مینیمالیسم توی تئاتر؟
ببینید، اگر تئاتر رو به عنوان معنی کلاسیک تئاتر بگردیم، یعنی اینکه نمیدونم تعریف ارسطویی تئاتر نگاه کنیم، بله واقعا خب مخالفت داره این نوع نگاه و حتی تئاتر به حساب نمیاد. ولی خب اگر با نگاه مدرن و مدرنیسم نگاه کنیم، خب هنرمند اجازه تغییر توی هر ساختاری رو داره، حتی اگر ساختاری باشه که سالها حکم فرمایی کنه، ولی درست، نه که به غلط. در نمایش تنفس هم بکت قطعاً قصدی که از این نمایش داشته فهوای کلامش بوده، یعنی فهموندن اصل و جانمایه متن و کلامش به مخاطب بوده. اگر ما قبول کنیم که تئاتر به عنوان یک رسانه و هنر به عنوان یک رسانه هستش، هدف از مینیمالیسم اصلا چیه؟ هدف از مینیمالیسم، هدف هر هنری رسوندن پیام به مخاطبشه.
بله.
و چنگ انداختن به اون نقطه‌ای از ذهن مخاطبه که میتونه درگیر بشه. خب وقتی بتونه با یک کاری که حالا 3 دقیقه میخواد باشه بدون کاراکتر این چنگ رو بندازه و این درگیری رو ایجاد بکنه، خب چه بهتر که بخواد با یه کار 3 ساعته این کار رو بکنه.
حالا مینیمالیسم من فکر میکنم توی ساختار و ساختمون کار خودشو میتونه نشون بده. مثلا کار در انتظار گودو، اون چیزی که اهمیت داره خالی بودن دیگه. فکر میکنم بیشتر توی طراحی صحنه مینیمالیسم موفق بوده، حالا توی تئاتر به معنای حالا حتی ارسطویی،
تو هنرهای تجسمی کلا موفق‌تر بوده و یعنی بیشتر نمایان بوده، ولی نه توی تئاتر
بهتر تونسته خودشو نشون بده.
بله اتفاقا حالا هنر مینیمال توی نمایش حذف دکور هم هست، یعنی تا حد خیلی زیادی دکور ساده نگاه داشتن صحنه است دیگه، یعنی حتی توی سینما، یعنی تا جایی که میشه قاب‌های ساده نمیدونم
خالی بشه،
خالی، یعنی حتی توی خود متن نمایشی بی حرفی و کم حرفی جزء اصل مثلا نمایش مینیماله یا فیلمنامه مینیمال هستش. به خاطر همین در مورد طراحی صحنه توی هنر مینیمال، خب همینطور که از اسمش پیداست باید ما تا جایی که میتونیم حذف کنیم.
نه
تا...
معلوم اصلا سوال برای من پیش میاد، آیا هر کاری که کوتاه هست
نه مینیماله؟ قطعا نه، ما به لحاظ حجمی حساب نمی کنیم، ما به لحاظ مفهوم حساب میکنیم، یعنی به لحاظ مضمون، فشرده کردن فرم برای تاکید بر مضمون، یعنی کوتاه‌ترین تعریفی که از هنر مینیمال میشه کرد. این که صرفا خب یک فیلم کوتاه ساخته بشه بگیم سینمای مینیمال یا بگیم یک داستان،
همون میخوام این برچون برداشت غلطی که معمولا رایج شده. الان توی همین رادیو ما سالهاست که دنبال این هستیم که نمایش به طور نمایش کوتاه بره.
بله
خب بعد خیلی فکر میکنن هر چی کوتاه‌تر بس اینا مینیمالیستیه. نه این مینیمالیستی نیست، نمایش کوتاه یا قطعه نمایش یا برداشت از یک کار بلند و شما برداری نمیتونی بگی من کار مینیمالیستی انجام دادم.
مثلا بخوام مثال بزنم، سینمای آقای کیارستمی خب سینمای مینیمالیه ولی فیلماش از لحاظ تایمیش فرق با
بله.
سینمای مثلا حالا غیر مینیمال نداره.
پس مینیمال کیفیته اونه.
بله.
نگاه از
یه روی کرده. بله.
یعنی شما ممکن است اصلا یه کار من بتونم بگم مثلا در این کار یه کار ابزورده ولی مینیماله.
بله دقیقاً. یعنی
مینیمال در مکتب نیست.
نه نه، واقعیت اینه که اگر ما زوائد رو حذف کنیم، هر چقدر خب اسم حذف دیگه، بالاخره هر چقدر ما حذف کنیم از یک اثر، ناخودآگاه اون اثر امکان داره کوتاه بشه. یعنی داستان‌های کوتاه عموماً مینیمال هستن، ولی در مورد هنرهای دیگه ما نمیتونیم این لفظ رو به کار ببریم. یعنی سینمای فیلم کوتاه قطعا مینیمال نیست و امکان داره مینیمال هم باشه، ولی اینکه ما بگیم تایم و حجم کار تأثیر در مینیمال بودن به هیچ وجه اینجوری نیست. بله،
چون توی آثار هنری اون چیزی که اهمیت داره شما انتقال پیامته یا انتقال حسته یا انتقال نگاهته. مثلا شما ببینید توی حالا شاید کار مثلا همینگوی رو کسی بحث مینیمالیستی نمیگه، ولی همینگوی همین کار میکنه دیگه. همینگوی توی داستان نویسی میاد تا اونجایی که امکان داره حشو و زوائد رو کنار میزنه، تا اونجایی که ممکنه سعی میکنه به عناصر اصلی و مهم بیاد، ولی همون هم باعث نمیشه که شما چیزی به نام تکنیک داستان نویسی رو درش پاک کنی، حذف کنی. یعنی تکنیک جزء زوائد نیست.
نه نه،
همونطور مثلا خیلی مثلا من فکر میکنم نجف دریابندری روانشاد جایی اشاره میکنه که شما هر بخشی از هر پاراگرافی از همینگوی برداری حتما عناصر تصویر و تفسیر و تعریف و اینا توی کار همه خودشونو میزنن بیرون. یعنی همه به نوبه خودشو به عنوان تکنیک توی کار دارن، ولی در کوتاه‌ترین شکل و در جهت اینکه مخاطب رو متمرکز کنه روی یک موضوع یا یک نگاه. که کوتاه‌ترین داستان‌های شاید تو دوره خودشو می‌بینیم، سال بعد اون خیلی زیاد هست که مثلا من دیدم الان سالیان درازی که نشریاتی چاپ میشن که داستان‌های بسیار بسیار کوتاه، داستان کوتاه کوتاه رو چاپ می‌کنن که گاهی اوقات فقط چند کلمه است. چون یه بخش حقیقت چند سال پیش تمرکزم تقریبا به عنوان قصه نویس اون موقع روی اینا بود و نشستم ترجمه کردم بخشی رو، واقعا بعضی از اینا داستان نیستن. یعنی به نفع مینیمال شدن و کوچیک شدن داستان رو از دست میدن، در حالی که نه، برخی دیگه همینطورن. این در واقع من بیجا میخوام تأکیدیه در واقع به همون نگاه شما که مینیمالیست یه نگاهه بیشتر تا یه مکتب، حتی یه ژانر هم نیست، یه نگاهه. من توی نگاه میتونم از جنبه‌های مختلف ببینم، حتی شاید مثلا این که خیلی معتقدن روانشناسی رو حذف بکنیم شاید اینجوری هم نیست، شاید توی خیلی از کارهای داستانی مدرن‌تر به نوعی خودش نشون بده ولی با شکل خودش، همون مینیمال.
بله قطعا اینجوری هم نیست که ما، حالا خود شعار مینیمالیستا اینه که هنر و اثر هنری همون چیزی که میبینید و لایه پنهانی وجود نداره، ولی قطعا خب هنر موقعی فرهیخته میشه، موقعی اسم هنر روش میتونیم بذاریم که وقتی ما یک اثری رو حتی جذب شدیم، حتی باهاش ارتباط برقرار کردیم، بعدش بتونیم در موردش تفکر کنیم. یعنی به ما رو
به هر حال اثر هنری افزودن چیزی به جهان واقعی.
بله، یعنی مینیمال ها هم قطعاً به دنبال این قضیه هستن. یعنی این نیست که مثلا بگن یک اثر رو فقط ببینید و لذت ببرید، به عنوان سرگرمی بهش نگاه کنید، ولی بحث اینه که چیز دیگری در کنار این مضمونی که به شما نشون میده قرار نیست باشه. یعنی فقط و خودش. فقط همون مضمون. یعنی در واقع مینیمالیسم یک فریاد نه به نمیدونم اصطلاح‌گرایی، نه به حماسه‌گرایی، نه به نمیدونم هزار و یک چیزی که در هنرهای قبل از خودش بوده و هست هنوز هم، هنرهای تجملگرایی که حالا توی سبکای مختلف هنری به وجود اومدن. مینیمالیست ساده و خیلی خلاصه میخواد بگه که مضمون اثر من همینه و بس، تموم شد رفت. یعنی نه نیازی هست به قبلش فکر کنی، نه به بعدش فکر کنی، همینه و تموم.
البته این با توجه به اینکه هی ما مثلا معمولا توی بخشایی که تئوریک کار میکنن تأثیر ساختارگرایان روس رو این بررسی میکنن، ولی گاهی اوقات آدم خب میگه خب بعد از اون ما داریم که کار ساختارگرایان روس در واقع به این میرسه که ما به خود برداشت های متفاوت مثل خانش نویسنده، خانش مخاطب و اینا رو در واقع هر کدوم دخیل میدونیم و حالا توی آدم های مختلف یا تئوری پردازهای مختلف سهم های مختلف بهش بدیم. یعنی علارغمی که از اونجا اومده، ولی این نگاه که دیگه نمیتونه با ساختارگرایان روس هماهنگ باشه، چون اونا معتقدن که به هر حال شما چند تا برداشت و چند تا خانش از حتی یه دونه قضاوت قطعی یا یه خانش قطعی وجود نداره، شما خانشتون بستگی به خیلی چیزهای دیگه داره در کنار اونا که بخش از این نظری پردازان حتی میرسن به این که حتی نگاه حاکم، نگاه فرهنگی حاکم یا قدرت فرهنگی حاکم خودش به شما باز یه خانش جدیدتری میده. یعنی شما یه خانش بینامتنی داری، یه خانش ترامتنی میاری، هر کدوم با نگاه‌های مختلفی که من می‌خواستم چون ما هی اشاره کردیم گفتیم برای دوستان تناقض نباشه، از نگاه فرمالیست‌های روس که به دنبال فرمول ریاضی یا نزدیک شدن به نوعی فرمول ریاضی در اثر بود استفاده کردن و به اینجا رسیدن که خب هرچی کوتاه‌تر بهتر، و این کوتاه‌تر بهتر یعنی که من نه هر کوتاهی که برای خودش قضاوت
بیشتر، یعنی این که هر چیزی که لازم هست گفته
توی
بشه،
توی کار گفته بشه. بله بله. خب آقای رهبر، میخوایم وارد بحث نمایش رادیویی بشیم، ولی من اگر اجازه بدید قبلش بریم یه قطعه نمایش رادیویی رو بشنویم برای این بخش برنامه، بخش از نمایش دایوانیا اثر آنتون چخوف رو که هنرمند ارزنده اکبر زنجانپور کارگردانی کردن رو بخش ازش رو بشنویم و بله. برگردیم به ادامه بحثمون، چون هم چخوفش ما رو نزدیک میکنه به دنیای نمایش مینیمالیستی و هم شخص آقای زنجانپور بله. که توی زمینه بسیار بسیار توانا هستن. فکر توی نمایش رو بشنویم برگردیم.
دایوانیا، نویسنده آنتون چخوف. کارگردان اکبر زنجانپور.
دکتر استروف بیا یه استکان چای بخور.
نه خیلی میل ندارم.
اگه چیز دیگه میخوای بگو.
نه نه هیچ. امروز هوا خیلی گرم است. مارینا، چند سال ما هم دیگر رو میشناسیم؟
یعنی چی؟
جواب منو بده دایه خوبه.
چند سال؟ خب من حافظم خراب شده. ببینم موقعی که شما این طرفا اومدی کی بود؟ خب آره، ورا پتروفنا مادر لونچیکا هنوز زنده بود. شما 2 سال قبل از مرگ اون به دیدن ما اومدی؟
خب
یعنی حدود 11 سال قبل بود. نمیدونم، شایدم بیشتر.
از اون وقت تا به حال خیلی فرق کردم.
خیلی خیلی زیاد. اون روزا شما جوون و خوشگل بودین، اما حالا دیگه پیرتر شدین و به اون خوشگلی هم نیستین. البته من فکر میکنم یکمیش به خاطر اینه که گاهی جلاسی هم میزنیم.
درسته مارینا، من تو این 10 سال آدم دیگه ای شدم. تو میدونی دلیلش چیه؟
شاید کارت خیلی زیاده.
آره آره، صبح تو شب کار میکنم و یه لحظه هم استراحت ندارم. شبا توی رخت خواب مدام در حراسم که مبادا برای عیادت مریضی از بستر بیرونم بکشم. در تمام این سالهایی که منو میشناسی یه روز راحت و آزاد نگذروندم. برای همینه که اینقدر